خان، مراقبت چه میگویی؟ و دیگر مرا با تو سخنی نیست، من روی سخن با تو دارم خادی سام.
لیک مرا با تو سخنی نیست، حتی به قدر همان سلام که گفتی.
افسوس، رسال باید با خود بگویم. میدانی که این بازار محل عبور گزمگان نیست؟ در این بازار آن که طراران میراند و کج دستان را بازو میپیچاند نوزر است. در برابر بازاریان چه میکنند؟ حق العمل نوزر را میدهند. لیک اکنون چندیست از خواجه سام مرا هیچ نرسیده. حال در همیان سوس میکنی و حق رنج ما را میدهی یا نه؟
کدام رنج؟ کدام عمل؟ طرار اگر به سالی یک بار به حجره میزند، تو به هر روز که شبانگاهش ماه تمام دارد جیب مردمان میزنی. من تو را پول سیاهی هم نخواهم داد. از جانم چه میخوایی؟
پس این کلام آخر است؟
این کلام اول و آخر است.
باشد پس.
آی 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 نوزر خواجه سام را کن با بینا این گول بیابان آفت انسان خواجه سام را کن.
همین تنها کاری که از تو می آید فریاد از نه قلیان.
این دیو هم اکنون است که مرا بکشه.
چه میکنی؟ سکه میدهی؟
هم اکنون سکه ای به همراه ندارم. مجنون رهایم کن.
سکه به همراه نداری ها؟
کریم نزن، کسی به یاری ما ناید. این قول خواهد حساب را
کسی پیش نمی آید. همه می دانند چون نوزر کسی را تعدیب می کند اگر پیش آین فردا روز نوبت ایشان است.
کریم
حال
اندیشه ای کن.
چه شد سکه؟
همان بده. مقصودم این است که زمان بده. می روم از سرای خواجه برایت سکه می آورم. دیگر رقم نزن.
این شد شتاب کن که اگر تا سایه این درخت از اینجا به اینجا می رسد باز نگردی، باز من میدانم و خواجه سام.
میایا همکنون میایا. نزم میایا.
عجب عجب، چه حکایت غریبیه. کاش از به یه کاری نرفته بودم تا خود به یاریت می آمدم.
هیچ نمی توانستی کرد استاد، نوزر به دیو دو سر می ماند.
آخر چه شد کریم؟
هیچ، گریبانم گرفت در میانه بازار و گفت سکه به همراه نداشتم، پس مرا چون خمیر نان کوفت.
و هیچ یک از اهل بازار نیز از بیم پیش نیامد.
سرانجام کریم چاره ای اندیشید، این که به خانه آید سکه هایی بردارد و از برای نوزه را برد.
و این چاره از نخست نتوانستی کرد کریم؟
مگر این چاره از آغاز می کردم چه کس کیفر خصت و بخل و بدخلقی خواجه را به او می رسم؟
عجب عجب.
چه می گویی صابه؟ گویا گوش هایم سنگین شده از بسیاری ضربه هایی که آن قول نوزر بر سر رویم کوفته. حال باید چه کنم؟
از من میشنوی بر زیر دست ضعیف رحم آور و مهر و انصاف در کارش کن تا از دشمن قوی زحمت نبینی.
چه؟
هیچ استاد صابر میگوید باید که بیاسایی خواجه. همین بیاسا.
پایان پذیرفتن لحظات با شما بودن از همه شما تشکری داریم که وقت گذاشتید. با شما وعده که فردا با حکایت خوب دیگری پیشتان می آییم. تا تحقق این وعده به امان خدا. ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند، قبول باشه طاعات و عباداتتان. در خدمت شما هستیم با تقدیم آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. 39 عضو گروه طالبان در تازه ترین عملیات نیروهای افغانستان در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد که در عملیات 24 ساعته گذشته نیروهای ارتش و پلیس علیه مواضع طالبان در ولایات ننگرهار، لغمان، غزنی، قندهار، زابل، هرات و بلخ 39 عضو این گروه کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. در این عملیات همچنین مقدار زیاد سلاح و مهمات و 34 مین دستساز کار گذاشته شده از طرف این گروه خونسا شد. نیروهای ارتش افغانستان پس از اعلام خروج نیروهای خارجی به ویژه آمریکایی تا ماه سپتامبر اعلام کردند که آنها توانایی دفاع مستقل را در برابر طالبان دارند و نگران خروج نیروها نیستند. اکثریت مردم و شخصیت‌های افغان حضور نیروهای بیگانه را عامل اصلی مشکلات و خشونت‌های این کشور در دو دهه گذشته می‌دانند. تشدید حملات گروه طالبان به ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی به آوارگی صدها خانواده ساکن این منطقه منجر شده است. محمد کاکر رئیس اداره مهاجرت ولایت غزنی امروز با ابراز نگرانی از ادامه حملات طالبان به مناطق مختلف این ولایت به ویژه ولسوالی قره‌باغ گفت حدود 800 خانواده این منطقه در روزهای اخیر از بیم جان خود مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند و به سایر مناطق مهاجرت کردند. کاکر با اشاره به مشکلات آوارگان منطقه قره‌باغ غزنی کمک دولت به این افراد را خواستار شد. در همین حال برخی از آوارگان با شکایت از وضعیت موجود و انتقاد از بی‌توجهی دولت گفتند که طالبان خانه‌های آنان را تصرف کرده و دولت برای آزادسازی منطقه تلاش جدی نمی‌کند. از سوی حکمت کوچی فرمانده پلیس غزنی گفت عملیات پاکسازی در قره‌باغ ادامه دارد و نیروهای امنیتی برای حفظ جان غیر نظامیان عملیات را به کندی و احتیاط پیش می‌برند. شمار نیروهای خارجی مستقر در افغانستان 9592 تن اعلام شد. خبرگزاری آناتولی ترکیه امروز به نقل از منابع نظامی اعلام کرد 9592 نظامی از 36 کشور جهان تحت رهبری سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان مستقر هستند که آمریکا با 2500 نظامی در صدر فهرست این کشورها قرار دارد. بر اساس این گزارش پس از آمریکا آلمان با 1300 نظامی عمدتاً در شمال افغانستان جایگاه دوم و ایتالیا با 895 نظامی عمدتاً در غرب افغانستان رتبه سوم را دارند. قرار است در راستای اعلام دولت آمریکا همه نظامیان خارجی تا ماه سپتامبر آینده از افغانستان خارج شوند. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد افزایش قدرت مداوم دستور کار همه ارتش‌ها از جمله ارتش ایران است برای اینکه نه تهدید نه فناوری و نه دشمنان ایران ثابت نمی‌ماند. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی امروز و در حاشیه رژه روز ارتش در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس گفت در برابر تهدیدهای متکی به فناوری مدرن و دشمنانی که با خباثت می‌خواهند در برابر ملت ایران بایستند، وظیفه ارتش جمهوری اسلامی ایران است که روز به روز به توان خود بیفزاید. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود فرمانده معظم کل قوا دائم کار نیروهای مسلح را رصد می‌کنند و در جریان جزئیات آمادگی و توان نیروهای مسلح هستند و همیشه بر افزایش توان رزمی نیروهای مسلح تاکید دارند. امیر سرلشکر موسوی تاکید کرد ارتش جمهوری اسلامی ایران حتما باید از دشمنان خود دست بالاتری داشته باشد تا بتواند از آرمانهای والای ملت خود دفاع کند. زلزله به بزرگی 5.9 ریشتر امروز ولایات بوشهر جنوب غرب و فارس جنوب ایران را لرزاند. بر اساس اعلام مرکز لرزندگاری ایران، محل وقوع زلزله حوالی بندر گناوه در ولایت بوشهر بوده است. زمان وقوع زلزله به وقت محلی ساعت 11:11 و عمق زمین لرزه 10 کیلومتر گزارش شده است. در پی وقوع این زلزله 10 قریه در مرکز وقوع زلزله دچار خسارات از جمله ترک خوردگی دیوارها و تخریب منازل شدند. عبدالکریم گراوند والی بوشهر با بیان این مطلب افزود اکنون تیم‌هایی از هلال احمر، ستاد بحران و فرمانداری گناوه در منطقه در حال ارزیابی منازل خسارت دیده هستند. معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز ظهر امروز در تماس تلفنی با والی بوشهر دستورات لازم برای رسیدگی های اولیه و فوری به آسیب دیدگان این حادثه را صادر کرد. روابط عمومی نیروگاه اتمی بوشهر هم در پی زلزله 5.9 ریشتری اعلام کرد که هیچ گونه آسیبی به نیروگاه اتمی بوشهر بر اثر این زلزله وارد نشده است و وضعیت تمامی تأسیسات، تجهیزات و ساختمان‌های نیروگاه اتمی بوشهر در صحت کامل می باشد و در روند فعالیت این نیروگاه هیچ خللی رخ نداده است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران اجرای کامل تعهدات اعضای برجام را ضروری دانست. عباس گلرو امروز گفت که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مصوب مجلس شورای اسلامی نقشه راه دولت را برای نوع تعامل با کشورهای اروپایی و طرف‌های متحد در برجام مشخص کرده است. گلرو گفت نخستین که همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند باید همه تحریم‌ها برداشته شود، به این معنا که فهرستی از تحریم‌های آمریکا احضار شده که این کشور 1600 تحریم ضد ایران وضع کرده است و همه تحریم‌های آمریکا چه برجامی چه غیر برجامی یکجا باید برداشته شود. به گفته گلرو شرط دوم راستی آزمایی رفع تحریم‌ها نه روی کاغذ بلکه باید عملی باشد و مشخص کند آمریکا تحریم‌ها در بخش نفت، روابط تجاری، بانکی و سایر موارد را برداشته است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران همچنین گفت که مذاکرات نباید فرسایشی شود چون مذاکرات فرسایشی آسیب جدی به نیت طرف مقابل وارد می کند و اعتماد سازی را از بین می برد. روسیه برای نخستین بار در جهان واکسن خوراکی برای واکسیناسیون عمومی کرونا تولید کرده است. الکساندر سووروف رئیس بخش میکروبیولوژی مؤسسه پزشکی آزمایشی سن پترزبورگ و عضو آکادمی علوم این کشور در مورد واکسن جدید کرونا روسیه اعلام کرد که واکسن خوراکی برای واکسیناسیون عمومی کرونا در این مؤسسه تولید شده و مراحل آزمایش آن آغاز شده است. روسیه تاکنون 4 واکسن برای کرونا ساخته است. اسپوتنیک وی واکسن نخست روسیه است که در مرکز گامالیای وزارت بهداشت روسیه ساخته شده و در ماه اوت سال گذشته ثبت شد. واکسن دوم روسیه کرونا اپیواک کرونا نام گرفته است. کوویواک واکسن سوم روسیه کرونا است که توسط مرکز علمی چوماکوف آکادمی علوم روسیه ساخته شده است. اسپوتنیک لایک هم واکسن چهارم کرونا در مرکز گامالیا تولید شده است. واکسیناسیون عمومی کرونا در روسیه از ماه جنوری 2021 آغاز شد و تاکنون روسا با واکسن اسپوتنیک وی واکسیناسیون را انجام دادند و به تازگی استفاده از واکسن اپیواک کرونا برای واکسیناسیون عمومی مردم این کشور آغاز شده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. حق یارتان.
همگام با ولایت.
در همین دعای ماه رمضان چیزهای زیادی از خدا خواسته شده است. دعای خیلی خوبی است. اگر حالا انشاءالله توفیق باشه بخونید این دعا رو، دقت کنید، دعای عجیبی است. همینطور درخواست هایی که انسان به ذهنش هم خطور نمی کنه در این دعا امام به انسان یاد داده است. بنابر چه که در این حدیث معصور هست که از امام علیه السلام است، یاد داده که چی بخواهیم از خدا. از جمله چیزهایی که خواستیم نجات از این چند چیزه که حالا من عرض میکنم. از بی انگیزگی، نجات از بی انگیزگی، مرض بی انگیزگی، نجات از نبود نشاط کار. ببینید اینا چیزاییست که به ذهن ما نمیرسه که اینها بیماریست، اینها مرض است. باید از خدای متعال نجات از این مرضها و شفای از این مرضها رو خواست. نجات از غفلت، نجات از سخت شدن دل. دل انسان سخت بشود هم در مقابل ذکر الهی، هم در مقابل نصح مشفق. کسی به انسان نصیحت میکنه، برای انسان خیرخواهی میکنه، دل انسان سخت بشه. این عبارات اینه: و اذهب عنی النعاس و الکسل و سعمت احساس خستگی و الفترت بی انگیزگی و القسوت سخت دلی و الغفلت بی خیالی و الغررت غره شدن به خود. باید از اینا نجات پیدا کنیم. اینا را از خدا خواستیم.
خب دوستان و عزیزان شنونده، با پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. ان شاءالله از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. سلامتی تان مستدام. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را غم عشق تو برده، توانم را غم عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. علا یارکشو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی، چرا از من تو دوری میگزینی، بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی، بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی، خدا بود یارت قرآن نگه دارت سخی مددگارت سخی مددگارت، خدا بود یارت قرآن نگه دارت سخی مددگارت سخی مددگارت، خدا بود یارت قرآن نگه
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. Yeah. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام فراوان داریم حضور تک تک شما شنونده های عزیز و ارجمند. وقتتون بخیر باشد. آرزومند هستیم تنتون سالم باشه و در آرامش و امنیت در کنار خانواده انشاءالله به سر ببرید. طاعات عباداتتان هم مقبول باشد انشاءالله. یاران صمیمی نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. در یک شنبه 29 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی و 18 آپریل سال 2021 میلادی در خدمت شما خوبان همراه هستیم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند از همه مردم پرهیزکارتر آن است که حق را بر نفع و بر ضرر خیش بگوید. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فمن
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. اما آن کس که پس از ستم کردن توبه کرد و به اصلاح اقدام نمود، خدا توبه و بازگشت او را میپذیرد، زیرا خداوند بخشاینده و مهربان است. آیا نمیدانی که مالکیت و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست؟ هر کس را بخواهد و سزاوار کیفر باشد مجازات می کند و هر کی را بخواهد و شایسته بداند می بخشد و خداوند بر هر چیزی تواناست. راست گفت خداوندی عالی مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ساكيةً متواصلةً متواترةً مترادفةً كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز، به شامگاه یک شنبه خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، ارمغان موسیقی، برنامه گلبرگ، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت، تکرار بربال اندیشه، پایان بخش برنامه امشب ما ایران امروز است. دعوت میکنم با ما و برنامه امشب همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
افزایشی 43% صادرات برق امسال از تاجیکستان. تحویل 4100 تن کمک های بشردوستانه به تاجیکستان. و برگزاری همایش مجازی محفل های تجاری تاجیکستان و ازبکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. میزان صادرات برق از تاجیکستان در 3 ماهی نخست امسال به خارج در مقایسه با دوره مانند سال قبل 43% افزایش یافته است. با گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان و واسطه به نهاد ریاست جمهوری کار، از ماه ینور تا آخر مارس امسال ارزش صادرات برق تاجیکستان حدود 9,719,000 دلار اعلام شده است. این میزان در 3 ماه نخست سال گذشته 2020 حدود 6,850,000 دلار بود. بهای هر یک کیلووات ساعت برق صادراتی تاجیکستان است 4.5 سنت اعلام می شود. همچنین مدیریت شرکت برق تاجیک نیز اعلام کرد که در ماه رمضان جیره‌بندی برق را کاهش می دهد تا مردم بتوانند سحرگاه و شامگاهان برای وقت سحری بخورند و افطار کنند. 93% از برق تاجیکستان در نیروگاه برقابی این کشور تولید می شود. محدودیت یا جیره‌بندی برق در بخش خانگی تاجیکستان پس از 20 سال در سال 2018 به پایان رسید، اما از 6 ژانویه امسال از سر گرفته مناطق روستایی شامل می شود. محدودیت انتقال برق در مناطق روستایی تاجیکستان از ساعت 23 شب تا 5 صبح اجرایی شده است. رئیس کمیته دولتی مدیریت اموال و سرمایه گذاری تاجیکستان ارزش تجارت این کشور با روسیه در 10 سال اخیر را 9 میلیارد دلار اعلام کرد. سعدی قادرزاده در همایشی راه های گسترش تجارت میان تاجیکستان و روسیه در دوشنبه با شرکت سرمایه‌گذاران روسی گفت که مسکو در سالهای 2007 تا 2020 برای رشد اقتصاد تاجیکستان 1,600,000,000 دلار سرمایه گذاری کرده است. و اضافه کرد که روسیه بیشتر در رشد بخش های انرژی، ارتباطات، صنایع، ساختمانسازی و فلزات و معادن در تاجیکستان سرمایه گذاری میکند. با گفته رئیس کمیته دولتی مدیریت اموال و سرمایه گذاری تاجیکستان، تا زمان آغاز گسترش ویروس کرونا در سال 2020 روسیه 30% یا سالانه 1 میلیارد دلار از کل تجارت خارجی تاجیکستان را به خود اختصاص داده است. سعدی قادرزاده اظهار کرد اما در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا تجارت خارجی تاجیکستان و روسیه به 721,300,000 دلار کاهش یافت. این مقام دولتی تاجیکستان از بخش خصوصی روسیه خواست که با استفاده از امتیازات و سبوکی‌هایی که حکومت تاجیکستان به سرمایه‌گذاران خارجی اعطا می‌کند در زمینه تأسیس کارخانه‌های مشترک صنعتی و استخراج معدن‌ها اقدام کنند. در پی هشدار وزارت امور داخلی روسیه به 247 هزار تاجیکستانی غیر مجاز حاضر در این کشور، وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان بیانیه منتشر کرد. در این بیانیه از تاجیکایی که بدون اجازتنامه در روسیه به سر میبرند خواسته شده است که با مراجعه به اداره های خدمات مهاجرت روسیه اقامت خود را رسمی کنند. پیش از این وزارت داخلی روسیه اعلام کرده بود که در صورت ثبت نشدن اقامت این مهاجران که غیر مجاز به حساب میان تا 15 ایون امسال این افراد از روسیه اخراج میشوند و ورود دوباره آنها نیز به این کشور ممنوع خواهد شد. بر این اساس وزارت کار مهاجرت تاجیکستان از این دسته از کارگران مهاجر خواسته است برای رسمی و قانونی کردن حضور خود در روسیه از فرصتی داده شده حکومت این کشور استفاده کنند و سفارت و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های وزارت کار مهاجرت تاجیکستان در مسکو نیز در این زمینه آماده همکاری با کارگران مهاجر تاجیکستانی میباشند. چند روز قبل الکساندر گراوای معاون وزیر داخلی روسیه در نشست مجمع بین پارلمانی کشورهای عضو جامعه همسود گفت که در این کشور نزدیک به 1 میلیون تبعی خارجی غیر مجاز زندگی میکنند که 247 هزار نفر از آنها به گفته وی تاجیکستانی هستند. وی تاکید کرد که این افراد باید با همکاری مقامات مهاجرت تاجیکستان تا 15 ایون امسال اقامت خود در روسیه را رسمی کنند. در غیر این صورت از این کشور اخراج میشن و مرزهای روسیه برای آنها بسته خواهد شد. حدود 4100 تن یاری های بشر دوستانه از ژانویه امسال تا کنون به تاجیکستان فرستاده شده است. با گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان، چین همچنان با سهم 34% بیشترین یاری ها را به تاجیکستان فرستاده است. همچنین از آغاز امسال تا کنون 30 کشور یاری های بشر دوستانه را به تاجیکستان روانه کردند. بر اساس این آمار روسیه 19%، هند 11%، کره جنوبی 6%، شویتسر 3.5%، آلمان و هلند هر یک 3%، ایتالیا 1.9%، انگلستان 1.5%، امریکا و شویتسر هر یک 1%، فرانسه و تایوان هر کدام کمتر از 1% از میزان کمک ها به تاجیکستان را به خود اختصاص دادند. در یک دهه گذشته چین همواره که از شریکان اصلی تجاری تاجیکستان بود. چین بزرگترین سرمایه گذار در اقتصاد تاجیکستان و سومین شریک تجاری این کشور پس از روسیه و قزاقستان به حساب میاد. در یک دهه گذشته ارزش سرمایه گذاری چین در تاجیکستان 1 میلیارد دلار اعلام شده است. مالزی طرح ساخت دانشگاه فناوری اطلاعات را به مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرد. با گفته این مقامات، وزارت معارف و علم تاجیکستان، شرکت سربا دینامیک هولینگ برنات از کشور مالزی طرح ساخت دانشگاه فناوری اطلاعات در تاجیکستان را به مقامات این کشور پیشنهاد کرد. این در دیدار محمد عاقل معاون رئیس شرکت یاد شده با محمد یوسف امامزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان در دوشنبه بررسی و پیشنهاد شد. قرار است در صورتی که مقامات تاجیکستان پیشنهاد این شرکت را بپذیرند، مالزی بودجه را برای ساخت دانشگاه اختصاص دهد، ولی نظام آموزشی دانشجویان تابع قانون آموزشی تاجیکستان خواهد بود. در این دیدار همچنین شرایط دادن بورسیه تحصیلی این شرکت به شهروندان تاجیکستان برای ادامه تحصیل در دانشگاه مالزی مورد بررسی قرار گرفت. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکستان در خدمت شما هستیم. نشست مشورتی ویدیو کنفرانسی با حضور نمایندگان کسب و کار تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. با گزارش خبرگزاری اکسپرس، نمایندگان کسب و کار تاجیکستان و ازبکستان در همایش از طریق ارتباط ویدیویی تصویری که در محل اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان برگزار شد با یکدیگر در زمینه گسترش همکاری دو جانبه بحث تبادل نظر کردند. در این نمایش مجازی ارگش شایسماتوف سفیر ازبکستان، نسیم انوروف معاون اول اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان و دمیر چالداسوف رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری قرقلپاکستان 25 نفر از تجار از هر دو کشور نظرات خود را درباره راه‌های گسترش مناسبت‌های دو جانبه بیان کردند. در پایان این کنفرانس مسئولان تحقیق بازرگانی و صنایع تاجیکستان و ازبکستان تصمیم گرفتند همکاری بین نهادهای مربوطه را گسترش دهند و توافق‌نامه هم در زمینه همکاری بین اتاق‌های صنایع و بازرگانی جمهوری خودمختار قره‌قالپاقستان و ولایت ختلان تاجیکستان امضا کنند. غرفه جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی روسیه با عرضه محصولات با کیفیت ایرانی یکی از بخش‌های پربازدیدترین در این نمایشگاه بین المللی بود. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمون سید علی دارابی از مسکو.
28مین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، صنایع بسته‌بندی و تجهیزات جانبی با حضور بیش از 1800 شرکت معتبر از روسیه و 41 کشور جهان در مسکو برگزار شد، جایی که هر سال ده ها شرکت از کشور ما نیز محصولات با کیفیت و تولیدات ایرانی را عرضه می کردند. اما امسال جمهوری اسلامی ایران تنها یک نماینده داشت.
20 روز قبل از نمایشگاه به ما اطلاع دادن که ویزای تیم مارکتینگ ما حاضر نیست و نمونه هامون هم نمیتونیم بیاریم به خاطر اینکه پرواز وجود نداشت و اون زمانی که لازم داشتیم برای اینکه نمونه هامون برسه و تیم مارکتینگمون بیاره کافی نبود.
پسته ایرانی با 5 طعم مختلف و انواع نوشیدنی های حلال اما غرفه کشورمان را به یکی از بخش های پربازدید نمایشگاه تبدیل کرده بود.
کارهایی که کردیم در این چند سال، یکیش برند اسنک ووس هست یا تنقلات بزرگان که برای اولین بار در روسیه ما پسته رو در 5 طعم عرضه کردیم. بسیار بسیار استقبال شده و کار قشنگی از آب در اومده. سعی کردیم کاری باشه که شخصیت بدیم به محصول و پسته ایران رو در اون جایگاهی که واقعا شایسته است حداقل معرفی کرده باشیم. از یک طرف دیگه ما افتخار داریم که محصولات رو در روسیه، قزاقستان و سی‌آی‌اس در حال عرضه هستیم و از افتخارات دیگه این که تنها مجموعه‌ای هستیم که این فرصت رو به وجود آوردیم که با فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر روسیه قرارداد داشته باشیم و به صورت فدرال محصولات رو پخش کنیم.
محصولات ایرانی نسبت به نوع مشابه آنها که در روسیه، ترکیه و سایر کشورها تولید و عرضه شده است، بسیار با کیفیت‌ترند و خریداران روسی طعم و مزه آنها رو دوست دارند.
هرچند بسیاری از شرکت‌های ایرانی نتونستند در نمایشگاه امسال شرکت کنند، اما محصولات و مواد غذایی ایران در حال حاضر در بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ زنجیره روسیه عرضه میشه و طرفداران زیادی هم پیدا کرده. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش به شورای مداران این نهاد با اشاره به راست‌آزمایی‌های انجام شده در زمینه تولید اورانیوم با غنای 60% U-235 در ایران این رویداد را تصدیق کرد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گزارشی که اخیراً به شورای مدیران پیشنهاد کرد، تاکید کرد که فرازهای از این گزارش در رسانه‌های خارجی منتشر شده است. بر اساس اعلام ایران، سطح خلوص هگزافلورید اورانیوم 5.3% بوده و آژانس از هگزافلورید اورانیوم تولید شده در ایران نمونه برداری کرده است تا به طور مستقل سطح خلوص اعلام شده از سوی ایران را راست‌آزمایی کند. تصمیم اخیر ایران برای افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم به 60% در تاسیسات هسته‌ای نطنز در واکنش به اقدام اخیر خرابکارانه و تروریسم هسته‌ای رژیم اشغالگری صهیونیستی در این تاسیسات هسته‌ای صورت گرفت. این حادثه تروریستی و خرابکارانه حدود یک هفته پیش در بخشی از شبکه تقسیم برق تاسیسات غنی‌سازی اوران در نطنز ایران روی داد. نشست خبری افتای خط تولید واکسن سوید 19 با حضور مدیران شرکت‌های ایرانی داروسازی اسفهان و پایافن یاخته برگزار شد. در نشست خبری خط تولید واکسن سوید 19 دکتر هومانی کاغذیان، مدیر عامل شرکتی یاد شده، گفت برای تولید واکسن اسفید 19 از رویش ویروسی کشته شده و غیر فعال استفاده کردیم و این واکسن تا مهر امسال به بازار عرضه خواهد شد. مدیر عامل این شرکت افزود تمام مراحل تولید واکسن اسفید 19 با تلاش محققان ایرانی انجام گرفته است. هومانی کاغذیان همچنین تاکید کرد همکنون فاز حیوانی واکسن اسفید 19 به پایان رسیده است و تا پایان بهار اجازت نامه فاز انسانی آن نیز گرفته خواهد شد. دکتر مهدی بخشایش مدیر عامل شرکت داروسازی اسفه ایران است. در این نشست خبری گفت واکسن سوید 19 در دو مرحله تزریق خواهد شد و تاکنون نتایج خوب در پی داشته است. دکتر مهدی بخشایش افسود برای خرید واکسن یاد شده درخواست های فراوانی از کشورهای مختلف به شرکت داروسازی اسفه ایران ارسال شده است. دکتر مهدی بخشایشی همچنین تاکید کرد بر اساس اعلام موقعان شرکت داروسازی اسفه ایران سالانه بیش از 20 میلیون عدد واکسن سفید 19 تولید خواهد کرد. با شدت گرفتن حوادث میدانی در شهر اشغالی بیت المقدس، حوادث میدانی در نوار غزه نیز پس از آنکه نیروهای مقاومت دو فرمان مشک با یکی از مناطق صهیونیست نشین نزدیک نوار غزه شلیک کردند شدت گرفته است. در این زمینه توجه شما را با گزارش همکارمان ابراهیم احمد از فلسطین جلب میکنیم.
مع تصاعد الاحداث الميدانيه في مدينه القدس المحتله،
با شدت گرفتن حوادث میدانی در شهر اشغالی قدس پس از آغاز ماه مبارک رمضان، حوادث میدانی در نوار غزه نیز پس از آنکه نیروهای مقاومت دو فروند موشک به یکی از مناطق صهیونیست نشین نزدیک نوار غزه شلیک کردند شدت گرفت. این در حالی است که اشغالگران تعدادی از اهداف غیر نظامی و نظامی را بمباران کردند که ناظران معتقدند شدیدترین حملات طی یک سال گذشته بوده است.
به نظر من تنش رو به افزایشه و تجربه های گذشته بیانگر پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به تعهدات است. بهترین پاسخ به این رژیم افزایش توان نظامی گروه های مقاومت است.
همه گروه های مقاومت به دشمن صهیونیستی تاکید می کنند که بازی با آتش به نفع آنها نیست و پاسخ به جنایت های اشغالگران قطعی است.
این تنش آفرینی میدانی که در شرایط بی‌ثبات سیاسی داخلی در رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد، امکان به وجود آمدن حوادث خطرناکتر را در روزهای آینده بیشتر می‌کند، به خصوص آنکه نتانیاهو برای فرار از شرایط سخت داخلی ممکن است به دنبال جنگی علیه نوار غزه باشد.
لا يمكن القبول بهذه المعادله والعدو اذا اراد ان يفرض هذه المعادله.
گروه‌های مقاومت هرگز در برابر اقدامات زورگویانه دشمن صهیونیستی سکوت نخواهند کرد. بمباران مناطق مسکونی دیگر پذیرفتنی نیست. مقاومت آماده پاسخ است.
این معادله است که مقاومت در هر شرایطی بر آن تاکید می‌کند، یعنی هر عملی عکس العملی دارد و به هیچ وجه امکان ندارد در برابر هر گونه حمله رژیم صهیونیستی به غیر نظامیان در نوار غزه سکوت کند.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا بسیما، غزه، فلسطین.
تبریکول اتاق بازرگانی مشترک ایران عراق از توافق ایران و عراق برای آزادسازی پل‌های بلوکه شده ایران در عراق خبر داد. حمید حسینی تبریکول اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در این زمینه گفت عراق معافیت‌های در زمینه بازگشت پل‌های بندمانده ایران در بانک‌های خود را دریافت کرده است و می‌تواند فارغ از تحریم‌ها قرض‌های خود را به ایران پرداخت کند. تبریکول اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه نماینده از سوی ایران با بانک تجارت عراق مذاکره داشته است افزود این بانک اعلام کرد که در حال حاضر تاجران ایرانی می‌توانند با استفاده از پل‌های بلوکه شده تجارت خود را انجام دهند. به گفته حسینی با سرانجام رساندن این روند به حدود یک ماه زمان نیاز دارد تا وضعیت معاملات در شرایط عادی قرار گیرد. از کل صادرات ایران، عراق با 1,570,000 تن محصولات به ارزش 477 میلیون دلار در جایگاه دومین مقصد صادراتی ایران در 11 ماه سال گذشته 1399 قرار گرفته است. به گفته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران، حجم منابع ارزی ایران در عراق 5 میلیارد دلار میباشد. حملات پی در پی و پایگاه های نظامی و فرودگاه های عربستان در جنوب این کشور از سوی نیروهای مقاومت و ارتش یمن همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمان عبدالله علی یوسفی از صنعا.
حملات پی در پی به پایگاه های نظامی و فرودگاه های عربستان در جنوب این کشور ادامه دارد. برخی منابع عربستانی اعلام کردند همزمان با اعلام سخنگوی نظامی ارتش یمن درباره اجرای حمله جدید با استفاده از پهپاد قاصف کادو علیه یکی از اهداف مهم نظامی در پایگاه هوایی ملک خالد در منطقه خمیس مشید صدای وقوع انفجارهای پی در پی در جیزان شنیده شد.
کمانمندی های نظامی داریم که ارتش و کمیته های مردمی را به عمق خاک سعودی در همه مناطق می رساند. همانطور که دبیرکل جنبش انصرالله یمن گفت، برخی توانمندی ها و غافلگیری هایی داریم که دشمن را متحیر خواهد کرد. به همین سبب از آنها می خواهیم که تجاوزگری را متوقف کنند. به اذن خداوند ماه مبارک رمضان ماه پیروزی است.
در پی اجرای حملات در عمق خاک سعودی، ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق به پیشروی در شمال شرق سد تاریخی معرب و تسلط بر برخی مواضع جدید شدند که پیش از این در دست نیروهای متجاوز بود. به گفته منابع، ده ها تن از نیروهای متجاوز از جمله 8 تن از فرماندهان آنها در این درگیری ها کشته شدند.
ارتش و کمیته های مردمی یمن در مسیر عملیات نظامی در محورهای مختلف به طور مشخص معرب پیشروی زیادی داشتند و بیشتر مناطق این استان آزاد شده. مردم معرب در کنار ارتش و نیروهای مردمی با هدف آزادسازی استان خود فداکاری زیادی کردند.
من ناحیت اخرى و فی
از سوی دیگر شورای امنیت در تلاش برای متوقف کردن پیشروی به سمت معرب در نشست اخیر خود توقف عملیات نظامی به سمت معرب و توقف حملات موشکی و پهپادی به عربستان را خواستار شد. انصارالله اعلام کرد تا زمانی که خواسته ها برای برقراری صلح شامل لغو کامل محاصره یمن و توقف تجاوزگری باشد، این خواسته ها از جدیت برخوردار نیستند. سخنگوی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد برخی طرف های بین المللی تصویر گزینشی از صلح ارائه می کنند، به طوری که صلح به کشورهای متجاوز ارائه و از یمن سلب شود.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای برهانی که موضوع اهداف ایران از غنی سازی 60% اورانیوم را مورد بررسی قرار داده است.
جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به دنبال فعالیت‌های غیر متعارف و ساخت سلاح هسته‌ای نبوده است و این واقعیت بارها در گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منعکس شده است. قصد ایران برای غنیسازی اورانیوم تا سطح 60% نیز نه تنها مغایرت با فعالیت‌های متعارف هسته‌ای ندارد، بلکه اقدام مشروع و با اهداف صلح آمیز است. این سطح از غنیسازی در عین حال نشان دهنده توان بالای علمی و دانش هسته‌ای در ایران در زمینه صلح آمیز است که برخی کشورهای مدعی تحمل پذیرفتن برتری علمی ایران را ندارند. اروپا و امریکا و برخی متحدان منطقه‌ای آنها که در روزهای گذشته از محکوم کردن خرابکاری در تأسیسات نطنز امتناع کردند، بلافاصله نسبت به غنی‌سازی 60% ایران واکنش نشان داده و این اقدام را تهدید برای امنیت دانستند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این اظهارات مداخله‌جویانه با یادآوری نقش ویرانگر عده‌ای از کشورها تأکید کرد این اظهارات غیر مسئولانه در ادامه اظهارات ضد ایرانی آنها بیان می شود که هدف از طرح آنها نه درخواست مشارکت بلکه به منظور تخریب روند گفتگوهای فنی در وین است. خطیب زاده در پاسخ به ادعاهای مطرح شده از